بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. روز گذشته عرض شد یکی از مسائلی که خوب است در این دهه اول محرم مورد توجه قرار بگیرد، مسئله مدیریت امام حسین سلام الله علیه در جریان کربلا است. آیا جریان کربلا رو امام حسین سلام الله علیه درست مدیریت کرد؟ ممکنه این سوال از نظر ما یک سوال خوبی نباشه، اما من این سوال رو با توجه به حجمه هایی که امروز در فضای مجازی نسبت به امام حسین سلام الله علیه هست، فیلم های کوتاهی که ساخته شده و تو فضای مجازی گذاشته شده، اهانت هایی که به ساحت قدس امام حسین سلام الله علیه شده، لازم است چنین بحثی مطرح بشه. و این اهانت هایی که عرض می کنم شنیده های من نیست، من به خودم دیدم اینها رو، برخی از این فیلم ها رو مشاهده کردم. البته طبیعی است که دشمنان اسلام این محبت، این شور، این احساساتی که خصوصا در این سنوات اخیر بعد از سقوط رژیم صدام بعث در عراق و اقبال مردم به زیارت امام حسین سلام الله علیه خصوصا در ایام اربعین شده، که دنیا رو متحیر و انگشت به دندان کرده، واقعش این هست. نمیتوانند این همه شور و احساسات و علاقه رو یه عده‌ای برتابن. چون شما حج رو ملاحظه میکنید، حج خب یک به اصطلاح مراسم جهانی است برای مسلمان ها. بیش از 1 میلیارد مسلمان تو دنیای مراسم جهانی است. آماری که هر سال برای شرکت کنندگان در حج داده میشه، من نوان سالهایی که مشرف بودیم آمار رو میگرفتم، برخی از سالها زیر 1-2 میلیون بود، 1,900,000 نفر. بعضی از سالها که بیشتر جمعیت میآمدن، مثلا 2,500,000، 2,700,000 دیگه به حد اکثر این بود آماری که میداده. اما سال گذشته 20 میلیون نفر اینها رفتن به زیارت امام حسین سلام الله علیه. امکانات حج رو نمیشه مقایسه کرد با امکاناتی که در عراق هست، چه از نظر به اصطلاح مسکن و مسائل دیگر. در این حال اونها دچار یک مشکلاتی میشن با آمدن حجاج. لیکن این جمعیت چندین میلیون نفری برای زیارت امام حسین علیه السلام و عرفه امسال بیش از یک میلیون نفر برای من نقل کرده، بیش از یک میلیون نفر از ایران مثلا رفتن برای زیارت. خب این رو بر نمیتونم یک درشون سنگینه، نمیتونن اینو بپذیرن. یک شخصیتی مراسمی در سال، اونم نه یک بار، اربعین عاشوراست، عرفه است، ایام زیارتی مخصوصه امام حسین مثل رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان، لیالی قدر. این جمعیتی که اقبال میکنن به زیارت امام حسین، یه دی واقعا بر نمیتابن. حالا که بر نمیتابن تلاش میکنن ترور شخصیت بکنن، شخص امام حسین رو، بدن امام حسین رو روز عاشورا قطعه قطعه کرد. این تعبیر قطعه قطعه رو خود حضرت تو این خطبه شب هشتم ماه ذوالحجه در مکه فرمود، فرمود فکأنی به اوصالی تتقطعها اسلام الفلوات تتقطعها بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشا جوفا و اجربتا سقوا. اما شخصیت امام حسین رو نتونستن ترور بکنن. امروز در این سند دارم، البته نمیتوانن، این امکان پذیر نیست، این رو شما بدانید. اگر روایت زائده رو که در کامل الزیارات هست و فرمایشات زینب کبرا رو که به امام سجاد علیه السلام گفتن پسر برادر ینسبون لها و تفعل من لا یدرس و اثروه و لا یعفا رسمه علی مرور اللیالی و الایام وليجتهدن أئمة الكفر والضلال. اینا که کارو میکنن ائمه کفر و ضلال، فی محوه و تطمیسه لا یزیده الا علوا. اینها بر عزت امام حسین و بر عظمت امام حسین می افزاید. و چه زیبا این مضمون رو مرحوم عزری، عاشق کاظم عزری، صاحب الفیه رحمت الله علیه، جدای از این الفیه مرحوم عزری یک دیوانی داره، دیوانی داره مرحوم عاشق کاظم عزری، یک بیتی داره عجیب. این بیت راجع به امام حسین میگوید قد غیر الطعن، قد غیر الطعن منه کل جارحته، قد غیر الطعن منه کل جارحته الا المكارم في امن من الغير. میگوید روز عاشورا بدن امام حسین رو نیزه ها سوراخ سوراخ کرد، کل جاره، جاره یعنی دست پا، یعنی جواره دیگه. قد غیر الطعن، طعن و نیزه، قد غیر الطعن منه یعنی از امام حسین، کل جارحته هر عضوی رو غیره، تغییر داد، سوراخ سوراخ کرد. الا المکارمه فی امن من الغیری، بدن امام حسین رو سوراخ سوراخ کردن اما شخصیت امام حسین فی امن من الغیری، نتونستن شخصیت امام حسین رو خدشهی بهش وارد بکن. این خداییست، این الهیست، ولی خب تلاش دارن میخورن دوشون. در این راستای بحث مدیریتی من به نظرم رسید در این ایام عاشورا ما داشته باشیم. من امروز به خاطرم رسید این بحث رو، دیروزم عرض کردم خدمت حضرت الله فاضل که یه همچین بحث رو مطرح بکنیم، ببینیم حالا خدای متعال چقدر توفیق میده ما بتوانیم این بحث رو درست به پایان ببریم. سوال این هست، آیا امام حسین سلام الله علیه چگونه، حال اینطور طرح کنیم سوال، چگونه مدیریت کرد ماجرای کربلا؟ در پاسخ این سوال من ابتدا یه مقدمه ای رو عرض بکنم. در باره مدیریت اولا ما روایاتی داریم برای اینکه یک عمل درست مدیریت بشه، تو روایات رهنمودهایی به ما دادن که چگونه یک امری رو مدیریت کن. حالا اون روایات رو من برخش رو خواهم خون، اما قبل از خوندن اون روایات، در امر مدیریت یک اموریست، اینها کلیدیست و محوریست، بایست این امور مورد توجه قرار بگیره تا اون کاری که هدف است انسان به اون هدف یا بخشی از اون هدف برسه. و الا اگر درست مدیریت نشود ممکنه شخص نرسه است. در مسئله مدیریت که امروز مسئله مهمی هست تو دنیا، گاهی مدیریت فوری و فوتی است. مدیریت فوری و فوتی امروز ازش تعبیر میکنن به مدیریت بحران. مدیریت بحران، فرض بفرمایید یک سیلی آمده توی منطقه، الان تو کشور خود ما 55 کشور تو دنیا که این حوادث غیر متوقعه رو داره، تایوان، چین، فیلیپین، بعضی یکی از کشوران کشور ماست، این حوادث رو داره، زلزله است، سیل، بادهای تند بعضی از کشورها، اینا اینجا بایستی مدیریت بهش میگن مدیریت بحران، باید زود تصمیم میگن چیکار بایستی کن. در مدیریت بحران تصمیم فوری میخواد، اما مدیریت هایی هست که اینها مدیریت های بحران نیست، میشه برنامه ریزی کنی مثل برنامه های دراز مدت که چه بایستی. الان برنامه ششم رو مثلا مجلس داره تصویب میکنه، برنامه ششم رو مثلا دیده مثلا چندین ساله تا 20 ساله رو باید توجه قرار میدن و میگن چی لازمه، چی کار بایستی بکن. در مسئله مدیریت اول چیزی که بایستی بهش توجه بشه هدفه. هدف چیه؟ به کجا انسان میخواد برسه؟ او خواسته چیه؟ این یه مسئله مهمی است، مسئله هدف. بعد از مسئله هدف، مسئله دیگری که در مدیریت مهمه مقدماتی است که انسان رو به اون هدف میرسونه. به اصطلاحون مقدمات موصله، اون مقدماتی که انسان رو میرسونه به ذیل مقدمه. این مقدمات بایستی درست ارزیابی بشه. اگر درست مقدمات ارزیابی نشود، انسان نمیتونه به منتج به نتیجه درست بشه. بایستی مقدمات درستی باشه. اینم دو تا امر. مسئله سوم در باب مدیریت این است که شخص مدیر نیروهای کمی و کیفی برای رسیدن به هدف داشته باشه. شما مستحضرید الان تو کشور ما یه جایی سیل میاد، مثلا آب قطع میشه، برق قطع میشه، تلفن قطع میشه، جاده خراب میشه، یا فرض کنید زمستان برف زیادی میاد، راه بسته میشه، یه عده تو راه میمانن. خب نیروهای کیفی و کمی هر دو، اون کسی که متخصص برقه باید ما داشته باشیم، برق رو وصل کنه، آب رو وصل بکنه، تلفن رو وصل بکنه، یا در فصل زمستان و فصل سرما یه عده اتومبیل هاشون میمانه تو برق، باید یه کسانی باشن اون چیزایی که نیازه بتوانن دارن جان اینها رو نجات پیدا بدن، اینها نجات پیدا بکنن. هم نیروهای کمی و هم نیروهای کیفی لازم، و اینا رو باید از قبل تدارک ببینن. پس یکی هم نیروهای کمی و نیروهای کیفی هست. یکی از چیزهایی که در امر مدیریت لازمه از کجا شروع بکنه انسان. فرض کن یه زلزله شده، چجوری انسان باید اگه درست وارد عمل نشن ممکنه یه عده زیر آوارها تلف بشن. من نگاه میکردم چندی پیش تلویزیون یه فیلمی رو نشان میداد که هلال احمر سگهایی رو داره، سگهای زنده‌یاب، اینا زنده ها رو زیر آوارها میتونن تشکیل بدن. اون مسئولش میگفت که خب ما این سگ‌ها رو تربیت میکنیم برای یافتن افراد زنده زیر آوارها. دستگاه‌های هم هست که به وسیله اون دستگاه‌ها ما کسانی که زیر آوار موندن زنده هستن تشخیص بدیم. لکن این حیوان با بو کشیدن و تربیتی که داده شده او زودتر ما رو هدایت میکنه و زودتر میره اون جایی که شخصی اونجا فرض کنه زیر آوار مونه. حالا یعنی مقدمات لازمه و این که شروع بکنه انسان از کجا. من یه حدیثی رو از آقا امام جواد علیه السلام خدمتون تقدیم بکنم در همین راستای مدیریت. امام جواد سلام الله علیه میفرماید من لم یعرف الموارد اعیته المصادر. شروع کار، ورود در کار و خروج از کار رو انسان بایستی بدانه. از کجا شروع بکنه، چه بایستی بکنه و خروج از کجاست. مثلا فرض بفرمایید اگر انسان وارد یه جاده‌ای بشه، خب میبینه جاده است، اتومبیلش داره تو اونجا، اما نمیدونه این جاده به کجا خرج میشه، سر از کجا در میاره. حضرت میفرماید کسی که ورود رو ندانه در خروج دچار مشکل میشه. من لم یعرف الموارد محل ورود، اعیته المصادر محل صدور رو گم میکنه انسان. تو مسئله مدیریت باید این که از کجا شروع بکنه و به کجا ختم بشه، اینا رو بایستی تو مسئله مدیریت مورد توجه قرار بده. یه جمله دیگه حضرت داره خیلی زیباست، میفرماید من لم یعرف الموارد اعیته المصادر و من انقاد الى طمأنینه قبل الخبره فقد عرض نفسه للحلکه وللعاقبه المتعبه. اگر انسان اطمینان پیدا بکنه بدون آزمایش، الان شما ببینید تو همین مدیریت هایی که میشه گاهی کار داده میشه به دست افرادی که اینها شایستگی ندارن، یا متخصص نیستن یا متعهد نیستن. ببینید کار درست انجام نمیشه، کار درست از آب در نمیاد. یعنی بایستی انسان وصول به کسی بکنه که اون شخص شایستگی داره. من انقاد الى طمأنینه قبل الخبره، اگر قبل از اختبار انسان اطمینان پیدا کرد فقد عرض نفسه للهلکه وللعاقبه المتعبه، عاقبتی که انسان رو به تعب میاندازه، به زحمت میاندازه. اینها اموریست که در مدیریت دخیله. دو سه تا نکته دیگه برای عرض بکنم و رد بشیم. یه نکته در مسئله مدیریت، مسئله اطلاع رسانی است. در مدیریت اطلاع رسانی لازمه. الان ملاحظه میکنید گاهی تو کشور فرض بفرمایید یک بیماری میاد، یک میکروبی میاد مردم رو تهدید میکنه، بلافاصله وزارت بهداشت اطلاع رسانی میکنه از چی پرهیز کنید، کجاها نری، بیاید واکسنشو ما تهیه کردیم بزنید. اطلاع رسانی بسیار مسئله مهمی در مسئله مدیریت، مدیریت جمعی، مدیریت اجتماعی، بسیار مسئله اطلاع رسانی مسئله مهمی است. یکی دیگه از مسائلی که در مدیریت و اعمال مدیریت صحیح لازمه، نیروهای بدیله، نیروهای به اصطلاح نیروهایی است که باید احتیاطاً شخص داشته باشه. الان فرض کنید جنگه، ما تو جنگ نیروهای احتیاط داشتیم، افراد بودن اینها پشت جبهه بودن آماده که اگر مثلا به کسانی که در خط مقدمن آسیبی وارد شد اینها جایگزین میشن. الان من مثال روشنتری رو بزنم، الان ما تو ورزش فرض کنید یه تیمی که از کشور ما یا جای دیگه میان اینجا یا ما میریم توی کشور دیگه برای ورزش، اون تیمی که میرن تو میدان بازی بکنن افرادی رو باز با خودشون میبرن. احیانا این تیمی که داره بازی میکنه ممکنه پاش آسیب ببینه، ممکنه بیمار بشه، ممکنه در اون وقت خاص یه مشکلی براش پیش بیاد، بعد جایگزین بشه. این مسائل همه لازمه تو مسئله مدیریت. و در پایان یه نکته دیگه عرض بکنم راجع به مسئله مدیریت، اون این است که شخصی که میخواد به یک امری برسد و یک هدفی رو دنبال بکند، مضافاً بر این اموری که ذکر شد، باید پیامدهای اون هدف رو هم مورد توجه قرار ده. پیامدهای اون هدف، اگر پیامدهای اون هم ممکنه کار خوبی باشه، اما به اعتبار پیامدهایی که داره اون کار و آثاری که بر اون کار مترتبه، شاید اون کار صلاح نباشه انجامش. بنابراین این اموری که عرض شد در مسئله مدیریت لازمه. این مقدمتا من عرض کردم راجع به مسئله مدیریت. حالا این کبریات رو به اصطلاح بیاییم تطبیق بکنیم بر ماجرای کربلای امام حسین. امام حسین چگونه مدیریت کرد جریان کربلا؟ اولا هدف امام حسین رو مشخص بکنیم که امام حسین چه هدفی رو دنبال میکرد. آیا هدف امام حسین این بود که بیاد کوفه و با سپاه یزید جنگ بکنه و پیروز بشه؟ این هدف رو حضرت دنبال میکرد. خب این برای مردم عادی هم روشن بود که امام حسین به این هدف نمیرسه، به این هدف نمیرسه. مکه وقتی میخواست حضرت حرکت بکنه، من استناد بکنم به این فرازهای تاریخی، مکه وقتی حضرت میخواست حرکت بکنه، یکی از کسانی که آمد خدمت امام حسین و به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آقا نروی، ابن عمره، عبدالله ابن عمره، عبدالله ابن عمر آمد به حضرت گفت نشه. عبدالله ابن عمر میدونست امام حسین میاد به سمت عراق کشته میشه. این بیت رو ما شاید خوندیم اینجا: خرج الحسین الى العراق اذ العراق کما هی. عراقی که امام حسین آمد، عراق زمان امیرالمؤمنین بود و شاید بدتر، عراق زمان امام حسن مجتبی بود و شاید بدتر. میدونید عراق با امیرالمومنین چه کرد؟ این تعبیر قاتلکم الله لقد ملأتم قلبی قیها، دل من رو خون کردی، ای کاش من شما رو ندیده بودم. این تعبیرات من امیرالمومنین نسبت به امام حسن هم همینطور. اینو مردم عادی هم میدونستن. وقتی آمد ایشون برای وداع به امام حسین سلام الله علیه عرض کرد آقا نروید، شما رو میکشن، میکشن شما. حضرت فرمود که یا ابن عمر اتق الله ولا تدع نصرتی، بترس از خدا، نصرت من رو رها نکن. این عوض این که پاسخ بده که آقا من میام، گویا حسین اکشف عن الموضع الذی کان رسول الله یقبله، من تو بالا بزن سینه تو پیغمبر میبوسید، من میخوام ببوسم اونجا. تازه که جواب نداد حضرت. اینا هم میدونستن تو مسیر امام حسین، حالا یا تو مسیر رفتن، این که من دارم عرض میکنم با تردیدم دارم عرض میکنم، چون تاریخ دارش تردیده که این ملاقات دو مرتبه صورت گرفته یا یه مرتبه. امام حسین سلام الله علیه از مدینه که بیرون آمده، حالا یا تا مسیر رفتن به مکه یا از مکه که حرکت کرده، با یه آقایی برخورد کرده از قریش، این زراعت میکرده تو راه، به نام عبدالله ابن مطیع ادوی از قریش، رسید به ایشون، به حضرت عرض کرد که آقا کجا میرید؟ فرمودن میرم عراق. گوه نرید عراق، شما رو میکشن، نرید عراق، شما رو میکشن. حضرت در جواب اینا، در جواب خیلی از اینا میفرمود لا یخفا علی الامر، امر بر من مخفی نیست، من میدانم. خب امام حسین برای از بین بردن بنی امیه که نمیمد که نمیشون به ظاهر اینا مسلط بر امر بودن، نمیتونست سپاه اونا رو از بین ببره. تعداد اینها کم بود، برای این قتل عاصم نمی اومد که بر دشمن، به حسب ظاهر بر دشمنی که تو کربلاست شیره بشه و اینا رو از پای در بیاره. بله، حالا یه وقتی بر اساس اون روایتی که کلینی در کافی نقل کرده از حضرت صادق سلام علیه، حضرت می‌فرماید که نزل النصر علی الحسین یوم عاشورا، نزل النصر حتی رفرف فوق رأسه، همین تعبیر رفرف فوق رأسه، ثم خیر بین النصر و لقاء الله فاختار لقاء الله. خیر، ملائکه که در بدر بودن آمدن، اما خدمت ماست، نزل النصر علی الحسین، منطور نمیخواست امام حسین سلام الله علیه از طریق یک امر غیبی مثلا قرار بود این شهادت اتفاق بیفته، استشهاد بود. من هی این مسائل تو ذهنم خطور بکنه، اجازه بدید عرض بکنم اینها رو. امام حسین سلام الله علیه روزی که حرکت کرد فرمود من لحق بی استشهد و من تخلف عنی لم یبلغ مبلغ الفتح. یه نامه یک سطریست، فرمود هر کسی بیاد کشته میشه و هر کسی هم نیاد روی فتح و روی نصرت و روی خوشی رو نمیبینه. پس این نبود، امام حسین میدونست برای این هدف نیامده بود، هدف هدف دیگری بود. خب کجا هدف رو از کجا بفهمیم امام حسین چه هدفی رو دنبال میکرد؟ امام حسین اهداف مقدسشون در فرمایشات خودشون رو باید جستجو بکنیم. ببین امام حسین چه هدفی رو دنبال میکرد؟ یکی از اهداف اون روزی که از مدینه حرکت کرد، این عبارتی که نوعا مقتل نگارها کسانی که سیره امام حسین رو نوشتن اینو نوشتن، اینو آوردن، روزی که از مدینه حرکت کرد فرمود انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. همین حرفه که حضرت زده الان شما، من دیدم تو برخی از این اصطلاح دائره المعارف ها که این غربی ها نوشتن، دیدم بنده این رو دارم، میگن حسین ابن علی اومده بود برای اینکه خوشگذرانی بکنه، میخواست به قدرت برسه، نشد و شکست خورد و تمام شد. ببینید امام حسین سلام الله علیه همون روز اول تصدیق کرده اینا اهداف من نیست، اینیلم اخرج عشرن ولا بطبر خوشگذرانی ولا مفسدن ولا ظالما، من نمیخوام افساد بکنم، نمیخوام ستم بکنم. هدف رو حضرت مشخص کرده، بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول الله، برای طلب اصلاح. یعنی چه؟ یعنی جامعه ناسالمه، یعنی احکام اسلام عمل نمیشه، یعنی کسانی که عهده‌دار امر امت هستن اینا افراد نالایقی هستن. بل تخرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول الله. خب آیا امام حسین سلام الله علیه آیا به این هدف رسید؟ آیا این هدف محقق شد؟ این میطلبه که انشاءالله فردا بهش بپردازیم. من فردا عرض خواهم کرد. امروز یه عرض سلامی به مسلم بکنیم. من نمیدونم تو کشور ما دو سه ساله هر سالی یه چیزی درست میشه، روز سوم محرم رو به عنوان حضرت رقیه قرار داده. این چه مناسبتی داره من نفهمیدم. حضرت رقیه تو ماه صفر از دنیا رفته در شام و این پنج روزه اول دهه محرم ما یادمونه از پدرانمون از گذشته اصحاب رو میخوندن، اصحاب امام حسین رو، و پنج روز دوم رو هم بنی هاشم رو میخوندن. از شب ششم شروع میشد، حضرت علی اکبر رو میخوندن، حضرت علی اصغر رو میخوندن، حضرت قاسم رو میخوندن، حضرت ابوالفضل رو میخوندن، روز عاشورا رو امام حسین رو. این رسم، این چیه؟ چه جهتی داره؟ وجهش چیه؟ من واقعش وجهش رو نفهمیدم. به هر حال ما به ماه صفر میرسیم، در ماه صفر هم در جای خودش برای حضرت رقیه عزاداری میکنیم، این به جای خودش. اما این که سوم رو بالخصوص اختصاص به حضرت رقیه دادن، لااقل اگه بنده وجهشون میفهمیدم که وجهش چیه، میتونستی برای مردم بیان بکنیم که امروز مثلا روز حضرت رقیه هست. من واقعش وجهشون نفهمیدم. حالا امروز به نام مقدس حضرت مسلم ابن عقیل اجازه بدید من عرض ادب بکنم. یکی دو تا جمله من از مسلم میخوام نقل بکنم. این شخصیت ها واقعا شخصیت های هنوزم برای مردم ناشناخته است، هنوز ناشناختن شخصیت مسلم سلام الله علیه. ببینید من حالا این بحثا رو عرض کردم، فردا با یه سیار انشاءالله حیاتی باشه مطرح بکنم. یک هدف امام حسین داشته، اون هدف درس به بشریت بوده. این هدف محقق شد که گاندی آتش پرست میگه رهبر من حسین ابن علی است. ببینید محقق شد این هدف، محقق شد این هدف. یک هدف امام حسین سلام الله علیه ذلت ناپذیریه. امام حسین شکست نخورد، روز عاشورا فریاد میزد علال حسین ابن علی، این رجز رو میخوند و میجنگید علال حسین ابن علی آلیت الله انفنی. این هدف محقق شد. حالا در همین راستا من از حضرت مسلم دو تا مطلب رو میخوام نقل بکنم. ببینید همه اینا تو این مسیر حرکت میکنم، تو این کانال میرفت. حضرت مسلم سلام الله علیه صبح روز نهم وقتی از خانه توعه آمد بیرون، اینا نقل کردن که از نهم فرمود یا نفس، این روحیه ذلت ناپذیری و انعطاف ناپذیری رو ببینید. یا نفس اخرجی الی الموت الذی لا محیص من، استوار میره به طرف مرگ. این قدرت روحی، این ظرفیت رو بنده خودم عرض میکنم، کجا مگه مرض میاد سراغمون گاهی تعادلمون رو از دست میدیم. یا نفس اخرجی الی الموت الذی لا محیص، لباسای جنگ رو پوشید آمد، اول شعر رو که خون، اینا باید تابلو بشه. متاسفانه اینا گفته نمیشه، کمتر گفته میشه. هو الموت فصنع لک ما انت صانع و انت بکأس الموت، من بکأس الموت لا شک جار. یعنی با دست خودش داره میده به طرف مرد. و بالاتر از این ببینید اقسمت لا اقتل، اینو میخون حضرت و میجنگید، اقسمت لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا مرا. ایشون باید بشه الگو. امام حسین یه همچه شخصیت رو میفرسته کوفه که مدیریت بکنه کوفه رو. من پیمان بستم با خدا که کشته نشدم مگر آزاد، ذلت رو نپذیرم. اقسمت لا اقتل، یا تو بعضی از نسخ داره اقسم، اقسم لا اقتل الا حرا و ان رأیت الموت شیئا مرا. مرگ تلخه اما من آزاده جان میدم و میمیرم. اینا ارزشه، اینا محقق شد. امام حسین درس آزادگی رو به بشریت داد، هم خودش و هم یارانش این درس رو داد. السلام علیکم یا مسلمان اخی، اول فاض فاض به شهاده و هاز ابسار تب سادم، اول رافع لرایت الهدا خص بفضل صدق بین الشهداء کفاه فخرا منصب السفاره و هو دلیل القدس و تهاره، ادخل مکتوفا علمن الاهره عذبه الله بنار الاخره. بسته بودن حضرت مسلم رو، قدخل مکتوفن. مرحوم سید ابن طاووس در لحوق نقل کرده اون حرسیه در در وقتی آوردنش پیش ابن زیاد، قال سلم علی الامیر، قال ویحک ما هو لی به امیر، او امیر من نیست که من به این سلام بکنم. گفت مسلم چرا آمدید کوفه را آشوب کردید؟ مردم جمع بودن، این اقتدار رو، این مردانگی رو، این فتوت رو. قال لأن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمرهم بالعدل ولنحكم فيهم بحكم الكتاب. شما مردم بردی تو اصل جاهلیه، شما دین نداری، ما آمدیم عدل رو زنده کنیم. لیقوم الناس بالقسط، قرآن رو زنده بکنیم تو جامعه. اینا بایستی تابلو بشه امروز. این هدف امام حسین و این هدف مقدس اگه برای مردم روشن بشه، این اهداف رو امام حسین تحقیق میکرد، برای اینها جان داد، اون وقت معلوم میشه مکتب امام حسین چه مکتب ارزشی است. نتونست ابن زیاد جواب بده، میره چیکار کرد؟ لا اله الا الله. فشتمه و شتم علی و حسین. یه جواب ابن زیاد نداد. آدم نانجی وقتی نتونه استدلال بکنه توهین میکنه. فجعل یسبح الله و یستغفره، یه استغفار میکرد، حمد خدا رو به جایی آورد. مسلم رو بردن بالای قصر، از همون بالای قصر سلام کرد به ابی عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، حسن جنگل بیایی کوفه قربانت کنن، وقت مردن سنگ بارانت کنن. مسلم و در کوفه سنگ باران کردن، فجعلو یرمونه بالحجاره، تنها سنگ بهش نزدن، و یلهبون النار فی اطنان القصب، دسته های نی آتش میزدن به سر مسلم میریختن. امام حسین هم کربلا سنگ باران کردن، عدتون به سیوف و عدتون به حجاره. مسلم لب تشنه بود، ابی عبدالله هم لب تشنه بود، سر مسلم رو از بدن جدا کردن، سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن. مسعودی در مروج الذهب میگوید اول رأسن حمل الی دمشق، رأس مسلم ابن عقیل. سر امام حسین به شام رفت، سر مسلم هم به شام رفت. بدن امام حسین پامال سم اسبها شد، استخوانها در هم شکسته شد. بدن مسلم هم در اثر انداختن از قصر استخوانهاش در هم شکسته شد. اما یه مصیبت داره امام حسین که مسلم نداره، این روزه من. مسلم وقتی به شهادت میرسید بچه ها با همزرش تماشا نمی کردن. ابی عبدالله زن و بچه آمدن بالای تردیدن و شمر جان سلالا صدره صلی الله علیه یا ابا عبدالله، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، بسمک الاعظم یا الله. خدای ما را بیاموز به مظلوم کوفه، به مظلومین دنیا خدایا نصرت عنایت بفرما. حوزه‌های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری را حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع، از این بیت، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی والدینشون، گذشتگان از این جمع، همه را غریق رحمت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله و اصلاح بفرما. حق محمد و عجل فی فرج.